اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و رحمان و رحیم. جانجوری و سلامتی یکا یکتان آرزوی قلبی ما. صبح قشنگ و زیبای بهاریتان بخیر و نیکی باشد انشالله. روزه و نمازهایتان قبول، طاعات و عباداتتان قبول و مقبول درگاه احدیت. بنده سید عبدالحکیم و وفا امرا با همکاران ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. جانجوری و سلامتی یکا یکتان از خدا میخواییم انشالله که روز قشنگ و زیبایی را آغاز کرده باشین. لحظات بسیار زیبایی هم انشالله که از همین لحظه تا پایان روز در پیش رو داشته باشین. خب دوستان خوبی شنونده، عزیزانی که همینک شنونده نشرات صبح رادیو دری هستید، در خدمت شما سروران گرامی هستیم. صبح زیبای ما را زیباتر می سازیم و گوش جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه آیات چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. به خدا و رسولش ایمان بیاورید و با اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید. این برای شما از هر چیز بهتر است اگر بدانید. اگر چنین کنید گناهانتان را می بخشد و شما را در باغهایی از بهشت داخل می کند که نهرها از زیر درختانش جاری است و در مسکنهای پاکیزه در بهشت جاویدان جای می دهد و این پیروزی عظیم است. و نعمت دیگری که آن را دوست دارید به شما می بخشد و آن یاری خداوند و پیروزی نزدیک است. و مؤمنان را بشارت ده به این پیروزی بزرگ. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا الوفاء والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين.
اللهم اجعل سعيي مشكورا وذنبي فيه مغفورا وعملي فيه مقبولا وعيبي فيه مستورا يا
قبول باشه انشاءالله طاعات و عباداتتان، روزه ها و نمازهایتان قبول و مقبول درگاه احدیت باشه انشاءالله. ماه رمضان ماه مغفرت و بخشش است انشاءالله که همگی ما و شما مشمول بخشش این ماه قرار گرفته باشین. شما عزیزان صدای ما را میتونین از طریق این فرکانس ها بشنوید. امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز در بخش صبحگاهی، موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز در بخش نیمروزی. همچنان برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دریر از امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیز می توانید دریافت کنید. خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، دوستانی هم که می خواهید با ما در ارتباط باشند، 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران در خدمت شان است. farstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. دوستان عزیزانی که حالا به هر دلیلی نتونستن صدای ما را زنده و مستقیم از رادیو دری بشنوند، میتونن از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را تعقیب بکنن، و عزیزانی هم که با گیرنده های دیجیتال دسترسی دارن میتونن که از این طریق هم ما را بشنوند. امروز یک شنبه است و 14 اردیبهشت سال 1400 هجری قمری، ببخشید 12 ماه ثور. من عذرخواهی میکنم، امروز تاریخ یک کمک از پیش اشتباه شد که از بابت از شما عذرخواهی میکنم. تا لحظات دیگر بعد از عرایض بنده شما عزیزان میتونین که تقویم تاریخ بشنوین. بعد از تقویم تاریخ هم شما دوستان میتونین از نشرات صبحگاهی رادیو دری لحظات زیبایتان را با ما هماهنگ بکنین، و انشالله که نجواهای رمضانی هم پیشکش حضورتان میشه. این نرم بشنوین. بعد از نجواهای رمضانی شما عزیزان میتونین نشان راه را بشنوین. رأس ساعت 7:30 دقیقه، 30 حکایت هم عنوان برنامه است که شما عزیزان هر روز رأس ساعت 7:45 دقیقه برنامه را خواهید شنید. تا میرسیم به ساعت 8 صبح به وقت ایران و افغانستان که در حقیقت اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم حضور شما دوستان خواهد شد. کافه صبح هم شما عزیزان میتونید راست ساعت 8:10 دقیقه بشنوین، و بعد از برنامه کافه صبح ما و شما برنامه زربان را خواهیم شنید. انیس تنهایی را داریم. انیس تنهایی را شما دوستان میدونید راس ساعت 9:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان بشنوید. برنامه شاپرک مخصوص اطفال و نوجوانان عزیز هست. این برنامه را شما میتونید راست ساعت 9:45 دقیقه بشنوید. بعد از برنامه شاپرک زنده باد زندگی را شما میتونید راست ساعت 10 بشنوید. بعد از برنامه زنده باد زندگی اولین ها. دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری هم رأس ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. بعد از برنامه خبری ما میتونین در آستان نور را بشنوید. قرار بندگی عنوان برنامه است که با این برنامه و استقبال اذان ظهر با وفق کابل خواهیم رفت. برنامه انعکاس داریم که این برنامه را شما عزیزان میتونید 12:05 دقیقه بشنوید. پایان بخش نشرات صبحگاهی امروز هم طبق معمول هر روز در مسیر دانایی خواهد بود. با عرض پوزش مجدد که تاریخ امروز ظاهراً اشتباه به سهم شما عزیزان رسید، امروز یک شنبه است و 19 ثور سال 1400 که بدین وسیله اصلاح میکنیم. انشالله که روز خوب و قشنگ و شیکره در کنار همدیگر و با هم داشته باشین. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان در خدمتتان هستیم. دعوت میکنیم نشرات ما را بشنوید.
تقویم تاریخ
به نام خداوند توانا و بی همتا. حضور شما شنونده های گرانقدر سلام تقدیم می کنم. در خدمت شما هستم با برنامه تقویم تاریخ. لطفاً ما را همراهی کنید. امروز یک شنبه 19 ماه ثور سال 1400 هجری شمسی برابر با 26 ماه رمضان سال 1442 هجری قمری و مطابق با 9 می سال 2021 میلادی است. نوزدهم ماه ثور در تقویم ایرانی روز بزرگداشت دانشمند برجسته جهان اسلام شیخ کلینی است. شیخ ابو جعفر محمد ابن یعقوب ابن اسحاق رازی معروف به کلینی در سال 258 هجری قمری در روستای کلین از توابع شهر ری و در عصر امام حسن عسکری علیه السلام متولد شد. ایشان با 4 سفیر و نماینده خاص حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که در طول غیبت کوتاه آن حضرت رابط شیعیان و امام زمان بودند هم عصر بود. عموم طبقات مردم او را بر راستی گفتار و درستی کردار و احاطه کامل بر احادیث و اخبار می ستودند، به طوری که نوشتند شیعه و سنی در اخذ فتوا به وی مراجعه می کردند و در این خصوص مورد وثوق و اعتماد هر دو فرقه بود. به همین دلیل ملقب به سکت الاسلام گشت. او نخستین دانشمند مسلمان است که به این لقب خوانده شده است. سکت الاسلام کلینی صاحب کتاب الکافی، یکی از کتاب‌های اربعه و مشهورترین فقیه و محدث شیعه است. شیخ کلینی پس از عمری تلاش و کوشش و تألیف و تصنیف و رواج و رونق مکتب خردپسند اهل بیت عصمت و طهارت، سرانجام در سال 328 یا 329 هجری قمری که مصادف با مبدأ غیبت کبرای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بود، در شهر بغداد چشم از جهان فانی بست. آرامگاه ایشان امروز در ناحیه شرقی نهر دجله کنار پل قدیم بغداد قرار دارد که زیارتگاه مسلمانان می باشد. 317 سال پیش در چنین روزی 26 ماه رمضان سال 1125 هجری قمری محمد خان ساری ملقب به جمال الدین از علمای بزرگ ایرانی قرون 11 و 12 هجری قمری درگذشت. وی در خانواده مذهبی و دوستدار علم متولد شد و در اصفهان از شهرهای مرکزی ایران به تحصیل پرداخت و در کلام، منطق، فلسفه، فقه، اصول فقه و تفسیر تبحر یافت. محمد خان ساری شرحی بر شفا و اشارات ابن سینا دانشمند معروف ایرانی نگاشته و بر کتابهای شرح لمعه، تهذیب و مختصر الاصول حاشیه نوشته است. ۳۶۸ سال پیش در چنین روزی 9 می سال 1653 میلادی بنای ساختمان تاج محل که یکی از بزرگترین ساختمان‌های جهان و از عالی‌ترین نمونه‌های معماری اسلامی در هند به شمار می‌رود پس از 22 سال به پایان رسید. بنای تاج محل پس از فوت همسر شاه جهان پادشاه هند در ایالت آگرای این کشور آغاز شد. نمای بیرونی تاج محل با نقش‌های الوان مزین شده است و کتیبه‌های نیز به خط عربی دارد که آیات قرآنی بر آنها نقش بسته است. در این بنا همچنین دو ذریح یک پارچه از مرمر سفید قرار دارد که اجساد ملکه نور جهان و شاه جهان در زیر آن دفن شده است. شایان ذکر است که برای احداث بنای تاج محل شورای از بهترین معماران تشکیل و سرانجام طرح استاد عیسی اصفهانی از معماران برجسته ایرانی انتخاب شد و او یکی از جالبترین آثار معماری اسلامی هند را بنا کرد. ۹۴ سال پیش در چنین روزی برابر با 19 ماه ثور سال 1306 هجری شمسی امتیاز استعماری کاپیتولاسیون توسط مجلس شورای ملی ایران لغو شد. مفهوم عام حقوقی کاپیتولاسیون عبارت از نظام قضاوت کنسولی و برخی امتیازات و مسئولیت‌های قضایی است که به موجب آن اتباع یک کشور در صورت ارتکاب جرم در کشور مورد نظر از شمول قوانین جزایی و مدنی در قلمرو کشور میزبان مستثنا می شدند. حق کاپیتولاسیون در ایران اولین بار در معاهده ترکمنچای در سال 1206 هجری شمسی در زمان فتح علی شاه قاجار به روسیه داده شد و بعدها بسیاری از دولت‌های دیگر نیز صاحب این امتیاز شدند و قضاوت کنسولی خود را بر دستگاه سیاسی و قضایی ایران تحمیل کردند. در سال 1297 هجری شمسی لایحه‌ای به تصویب رسید که به موجب آن حق کاپیتولاسیون روس‌ها در ایران که تحت فشار و تهدید و تطمیع برخلاف مصالح ملت ایران بود با استناد به قانون اساسی لغو شد. پس از لغو قرارداد کاپیتولاسیون بین ایران و روسیه قراردادهای مشابه با کشورهای دیگر نیز ملغا شد، اما کشورهای غربی همچنان به این امتیاز پایبند بودند تا اینکه مجلس شورای ملی در چنین روزی در 19 ماه ثور سال 1306 هجری شمسی الغای کاپیتولاسیون را اعلام کرد و به همه دولت‌هایی که از حق کاپیتولاسیون استفاده می‌کردند یک سال وقت داد که در قراردادهای خود تجدید نظر و این امتیاز را لغو کنند. این قانون ننگین یک بار دیگر در سال 1343 هجری شمسی مطرح شد و به تصویب رسید که به سبب اعتراض امام خمینی رحمت الله علیه به آن حضرت را به ترکیه تبعید کردند. در نهایت کاپیتولاسیون پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برای همیشه در این کشور لغو شد. خب دوستان ارجمند، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. خداوندیار و نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
نجواهای رمضانی.
یا رب نجوای من بشنو، محتاج لطف تو دستم بگیری. کاش به حیدر ولی الله ببخشا گناه ما.
به نام خدا. نظر کردم کلاه از سر بیفتاد، سرم را مست کردان شاه روزه. مسلمانان سرم مست است از آن روز، زهی اقبال و بخت و جاه روزه. فرصتی شد تا با سلام به شما خوبان روزدار، برنامه دیگر از سری برنامه های نجواهای رمضانی را پیشکش حضورتان کنیم. امید که با این نجواها اتصال روحی و معنوی را با خالق و آفرینش هستی داشته باشیم و دل از زنگار غفلت بشوییم. اقبال لاهوری، شاعر پارسی گوی شبه قاره، سروده زیبا دارند که با صدای عظیمی تقدیمتان میکنیم. بیا ای هم نفس با هم بنالیم، من و تو کشته شمع جهانیم. دو حرفی بر مراد دل بگوییم، به پای خواجه چشمان را بمالیم.
بیا ای هم نفس با هم بنالیم، من و تو کشته حرفی بر مراد دل بگویی، به پای خواجه چشمان را منزل کوش مانند مهمان در این نیلی فضا، هر دم فزون
به
فرصت‌های ماه رمضان را قدر بدانیم و از آن به آن این ماه برای شستشوی غبارهای دنیوی بهره گیریم. زبان شعر، زبان گویایی برای عرض حال و ابراز نجواهای عاشقانه به درگاه ایزد منان. سروده ای از مصطفی محدثی خراسانی را با صدای رضا طیبی می شنویم. جان من و جان من و جان دوست، فرصت دست من و دامان دوست. عاشق دلخسته به سامان رسید، فرصت پروانگی جان رسید.
جان من و جان من و جان دوست، فرصت دست من و دامان دوست. عاشق دلخسته به سامان رسید، فرصت پروانگی جان رسید. نافله ناز در آینه ها، فرصت پرواز در آینه ها. وقت سفر کردن و راهی شدن، مخزن اسرار الهی شدن. جان من و جان من و جان دوست، لحظه دیدار تو با خیشتن، لحظه یک رنگی جان است و تن. جان جهان، جان جهان است عشق، سرخوش ماه رمضان است عشق. جان من و جان من و جان تو، فرصت دست من و دامان دوست.
جان من و جان من و جان دوست، فرصت دست من و دامان دوست. جان من و جان من و جان دوست، فرصت دست.
از شمایی که همراهیتان را ارزانی برنامه کرده این متشکریم و امید که بتوانیم با پیشکشی برنامه های خاطر پسند لحظاتتان را قدر بدانیم. خداوند یار و مددکارتان.
جان من و جان من و جان دوست، فرصت دست من و دامان دوست. عاشق دلخسته به سامان رسید، فرصت پروانگی جان رسید. نافله ناز در آینه ها، فرصت پرواز در آینه ها. وقت سفر کردن و راهی شدن، مخزن اسرار الهی شدن. جان من و جان من و جان دوست، لحظه دیدار تو با خیشتن، لحظه یک رنگی جان است و تن.
جان جهان، جان جهان است عشق، سرخوش ماه رمضان است عشق. جان من و جان من و جان دوست، فرصت دست من و دامان دوست.
جان منو جان منو جان دوست، فرصت دست منو دامان دوست. جان منو جان منو جان دوست، فرصت دست منو
ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری خدمت گذار شما عزیزان هستیم. دعوت میکنیم در ادامه نشرات همچنان با ما همراه باشید.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه نشان راه. در خدمتتان هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران، با ما همراه باشید. عزیزان، در این برنامه در مورد حکمت 20 نهج البلاغه صحبت می کنیم. امیدوار هستیم که مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار بگیرد. بنده فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم خانم هانیه بزرفشان تهیه کننده این برنامه و آقای سید سعید موسوی صدابردارمان با شما عزیزان همراه هستیم. ارجمندان گرامی، یکی از موضوعات مهم و پرتکرار در نهج البلاغه آرزو است. آرزو موتور حرکت انسان است. کسی که آرزو نداشته باشد، انگیزه‌ای برای ادامه زندگی و تلاش و فعالیت کردن ندارد. چنان که گفته می شود، انسان با آرزو زنده است. این سخن برگرفته از حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که می فرمایند امید و آرزو برای امت من رحمت است، و اگر امید و آرزو نبود، هیچ مادری فرزندش را شیر نمی داد و هیچ باغبانی نهالی نمی کاشت. مادر سمبل عاطفه و مهربانی است، اما آنچه که یک مادر را به مهربانی وامی دارد و باران عطوفت وی را سرازیر می کند، امید است. اگر روزی امید را از وی بگیرند، حتی حاضر نخواهد شد نوزاد دلبندش را شیر دهد و دست به همت، تلاش و فداکاری نخواهد زد. در حدیثی از حضرت مسیح علیه السلام چنین آمده است: در جایی نشسته بود و پیرمردی را مشاهده کرد که با کمک بیل و کلنگ و شکافتن زمین مشغول است. حضرت مسیح علیه السلام و پیشگاه خدا عرضه داشت: خدایا، امید و آرزو را از او بگیر. ناگهان پیرمرد بیل را به کناری انداخت و روی زمین دراز کشید و خوابید. کمی بعد حضرت مسیح علیه السلام عرضه داشت: بارلاها، امید و آرزو را به او برگردان. ناگهان مشاهده کرد پیرمرد برخاست و دوباره مشغول فعالیت و کار شد. حضرت مسیح علیه السلام به کنار پیرمرد رفت و از او سوال کرد که من دو حالت مختلف از تو دیدم. یک بار بیل را به کناری افکندی و روی زمین خوابیدی، اما در مرحله دوم برخاستی و مشغول به کار شدی. پیرمرد در جواب گفت:
در مرتبه اول فکر کردم پیر و ناتوان شدم. چرا این همه به خود زحمت دهم و تلاش کنم؟ پس بنابراین بیل را به کناری انداختم و بر زمین خوابیدم. ولی چیزی نگذشت که این فکر به خاطرم خطور کرد که از کجا معلوم که سالهای زیادی زنده نمانم. انسان تا زنده است باید برای خود و خانوادهش تلاش کند. از این رو برخواستم و بیل را گرفتم و مشغول به کار شدم. عزیزان، این آرزوست که به انسان انرژی حرکت می دهد. اما نکته اساسی دیگری نیز وجود دارد و آن این که هر چیزی که یک فرصت است در همان حال می تواند تهدید هم باشد. و بیان دیگر، هر چیز خوبی اگر از آن درست استفاده نشود می تواند بد و خطرناک باشد. امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه با معرفی و تبیین آرزو با ما یاد می‌دهند که چگونه آرزوهایمان را مدیریت نماییم تا سعادتمند و خوشبخت شویم، که اگر غفلت کنیم آرزوهای درست به آرزوهای خیالی مبدل شده که جز ضرر و ضایع کردن عمر حاصل دیگری نخواهد داشت. دوستان عزیز، با برنامه نشان راه از رادیو دری در خدمت شما خوبان هستیم. صدای ما را می توانید بر روی موج کوتاه 22 ردیف 13630 مگاهرتز در طرف صبحگاه و موج کوتاه 22 ردیف 13680 مگاهرتز در بخش نیمروزی بشنوید. همچنین می توانید با ما در ارتباط باشید از طریق این دو شماره: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. همچنین می توانید صدای ما را از طریق سایت رادیو دری هم شنونده باشید. parstoday.com/dari. حجت الاسلام و المسلمین فیض آبادی، کارشناس مسائل مذهبی، در مورد فضایل اخلاقی در نهج البلاغه صحبت می کنند. با هم مشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه. موضوعی رو که با هم دیگه بحث می کنیم فضایل و رذایل در نهج البلاغه است. یه بحثی که در نهج البلاغه حضرت امین علیه السلام می پردازن بحث انفاق هست. انفاقی قانونی داره. خدا در قرآن می‌فرماید کسانی که انفاق می‌کنن نه اسراف می‌کنن، لم یسرفوا و لم یقتروا، خیلی دست‌تنگ هم نیستن. در جای دیگه خدا می‌فرماید لا تبذر تبذیر آدم، بعد در انفاق کردن تبذیر نکنه. امام علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرمایند شما که مال رو به کسی انفاق می‌کنید تبذیر و اسراف نکنید. اسراف با تبذیر یه فرقی دارد. اسراف یعنی زیاده روی. مثلا اگر آدم یک لیوان آب نمیتونه بخوره، نیم لیوان میخواد بخوره، لیوانو پر میکنه، نصفشو میخوره، این نصفه دیگر میریزه دور، این میشه اسراف. ظرف غذا رو پر کرده، یه مقدار غذا اضافه آمده، میریزن صد لاشغال، این میشه اسراف. اما تبذیر یعنی آدم مال را در جایی که نباید خرج بکنه خرج بکنه. شما الان موندی بین مریضیت بری پول یا بری موبایلتو عوض کنی. اینجا اگر شما مریضی واجبه بری دکتر، پولتو خرج دکتر نکنی، حالا بری یه دونه موبایل جدیدتر بخری، به این میگن تبذیر. لذا تبذیر از بذر گرفته شده، ریخت و پاش‌های الکی. حضرت امیر علیه السلام میفرمایند اگر کسی اسراف و تبذیر بکنه در دنیا شاید بره بالا، یعنی مردم میگن ایول باریک الله خرج میکنه، لاکچری خونه عالی، ماشین عالی، رستوران عالی، اما در آخرت خدا میارش پایین، یعنی در آخرت ذلیل میشه. اگر کسی اسراف و تبذیر بکنه بین مردم میره بالا، یعنی مردم میگن عجب آدم کریمی، شاید شخصیت پیدا بکنه، مردم یه جور دیگه بهش نگاه بکنن. اما یوهینه عند الله، این اسراف و تبذیر نزد خدا اونو پستش میکنه، نزد خدا دیگه ارزشی نداره. انسان مالی رو که به دست میاره باید در جای خودش خرج بکنه. در قرآن کریم خداوند تبارک و تعالی میفهمد کسانی که تبذیر میکنن برادران شیطانن. مگه شیطان چه کرد؟ نسبت به پروردگارش کفور بود. انسان وقتی مالش رو اسراف میکنه، تبذیر میکنه، نعمت رو داره هدر میده. لذا باید مال را انفاق بکند با اسراف با تبذیر. مثلا چند تا مثال خدمتتون بزنم. یه وقتی یه نامه شهید کلانتری نوشته بودن به یکی از مسئولین در زمانی که ایشون مسئولیت داشتن، نوشته بودن که ما همین هزینه هایی رو که برای جمع آوری نون خشک هزینه میکنیم، با این هزینه ها میشه چقدر جاده های روستاهای ایران آسفالت بشه. یا طرف رفته برای خونش لوستر خریده، دکوراسیون خریده، در حالی که این لوسترها و دکوراسیون ها رو بفروشه خرج یک سال زندگی یا آدم معمولی میشه. لذا مدیریت بکنیم در بخشندگی هامون، اسراف و تبذیر صورت نگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
صحبت های حجت الاسلام فیض آبادی که در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام بود را با هم شنیدیم. با ما همراه باشید. در این بخش از برنامه نشان راه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. جورج جرداق، ادیب و نویسنده معروف لبنانی، میگوید
علاقه علی علیه السلام نسبت به مردم و محبت و دوستی مردم نسبت به علی علیه السلام گواه آن است که بزرگوار حقیقی کسی است که دوست دار نیکی باشد و در راه آن شهید شود. علی علیه السلام همان شهید بزرگوار است.
جشن خدا آمدی و بعد تو هر روز شد صحبت مردم همه درباره کعبه. دور تو بگردم که طوافم شده باشم رخساره ماه تو و رخساره کعبه. دور تو بگردم که طوافم شده باشم
عزیزان. در حکمت 19 نهج البلاغه امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند آن کس که در پی آرزوی خود بتازد مرگ او را از پای درآورد. امام علیه السلام در این حکمت یادآوری می‌نمایند که آرزوهای کاذب و غیر واقعی انسان را آنچنان دنبال خود می‌کشاند تا سرمایه عمر و جوانی او را بگیرد، حتی گاهی آبروی او را می برد و آخرش هم به آن آرزو نمی رسد. در حقیقت آرزوهای خیالی که در محدوده قدرت ما نمی باشند مانند سرابی هستند که تشنکامان را به دنبال خود می کشانند و هر لحظه آنها را تشنه تر می نمایند و در آخر جز غم و حسرت و همچنین غلطیدن به ورطه هلاکت ثمری ندارند. عزیزان، به پایان برنامه این هفته نشانه راه رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، شما خوبان را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. التماس دعا، روزتان بخیر و حق نگهدارتان.
سودی نکند فسونگر چالاکم، آن یار که عاشق جمالش شده، هم نزد وی از اغریه و
خب دوستان، همونطوری که در جریان هستین، در روزهای ماه مبارک رمضان دوستان و عزیزان ما سعی کردن که برنامه تحت عنوان سی روز سی حکایت را تقدیم حضورتان بکنن، که در هر روز یکی از حکایت‌های پندآموز تقدیم شما عزیزان خوب شنونده خواهد شد. چون ماه مبارک رمضان ماه پندها و اندرس‌ها و اندوختن آنچه به خیر و صلاح انسان هاست می باشد. امروز هم یک دیگر از داستانهای سیر و سی حکایت آماده است که تقدیم حضورتان می کنیم.
حکایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز و علاقمندان برنامه سی روز سی حکایت. خدا را شاکر هستیم که باز هم توفیق نصیب ما شد تا در خدمت شما شنونده های عزیز و مؤمنان خداجوی باشیم با یک حکایت پندآموز دیگر. انشاءالله با ما همراهی میکنید و تا پایان بشنوید و لذت ببرین از این حکایت. عنوان داستان و حکایت امروز ما هست تاوان خیانت. لطفاً با ما همراه باشین. و گروه دیگر به گناهان خود اعتراف کردند و کار خوب و بد را به هم آمیختن. امید می رود که خداوند توبه آنها را بپذیرد. به یقین خداوند آمرزنده و مهربان است. ابولبابا در حالی که بسیار غمگین و شرمگین بود به مسجد رفت. با طنابی که همراه داشت خود را به یکی از ستونهای مسجد بست. مردم از کار او متعجب شدند. مردم مدینه او را خوب می شناختند. پیامبر اکرم در سال دوم هجرت وقتی که می خواستند از مدینه خارج شوند، ابولبابا را جانشین خود در امور سیاسی کرده بودند. مردم از هم می پرسیدند مگر او چه گناه مرتکب شده است که حالا خود را سزاوار این مجازات می داند. جریان از این قرار بود. لطفاً با ما همراه باشین. نخستین سالی که پیامبر گرامی اسلام وارد شهر مدینه شدند، برای پایان دادن به اختلافات داخلی پیمانی با دو قبیله اوس و خزرج به خصوص یهودیان این دو قبیله بستند که در این سند آنان متعهد شدند از منطقه مدینه دفاع کنند. از طرفی پیامبر خدا با یهودیان مدینه پیمان دیگری بست که در آن طوایف یهود متعهد شدند اگر ضرر بر رسول خدا و یارانش برسانند و یا اسلحه و مرکب در اختیار دشمنان قرار دهند، پیامبر خدا در مجازات آنها آزاد باشد. همه طوایف یهود این پیمان را نقض کردند که از جمله آنان یهودیان بنی قریظه بودند که در جنگ احزاب با سپاه مشرک عرب برای در هم کوبیدن اسلام همکاری کردند. در جنگ احزاب نیروهای عرب مشرک و یهود بر ضد اسلام بسیج شده بودند، ولی در نهایت با پیروزی مسلمانان این جنگ به پایان رسید. پیامبر اسلام به فرمان خداوند مأمور شد که کار یهودیان بنی قریظه را یکسره کند، زیرا بعید نبود بار دیگر سپاه مشرک عرب با تجهیزات کافی در صدد گرفتن مدینه برایند و با همکاری بنی قریظه که در داخل شهر مدینه بودند خیلی راحت تر به این هدف خود می رسیدند. به همین دلیل مسلمانان به محله بنی قریظه رفتند و دژ و قلعه یهودیان را محاصره کردند. یهودیان از پیامبر خواستند که خیانت آنها را نادیده بگیرد، ولی رسول خدا نپذیرفتند و پیشنهاد کردند که سعد ابن معاذ جریان را رسیدگی و داوری کند. یهودیان گفتند پس به ابولبابک خاندان و داراییش نزد ماست و سابقاً با ما پیمان دوستی داشت اجازه دهید بدجهای ما بیاید و ما در این مورد با او مشورت کنیم. پیامبر خدا پذیرفت و ابولبابا را پیش آنها فرستاد. یهودیان با ابولبابا مشورت کردند که آیا صلاح می داند که بداوری سعد رضایت دهند؟ ابولبابا به گردنش اشاره کرد و به آنها فهماند که حکم خیانت و پیمان شکنی در جنگ بسیار سخت است و سعد در داوریش مجازات سختی برای آنان در نظر خواهد گرفت. به همین خاطر نباید بداوری او رضایت بدهند. جبرئیل فرشته وحی نازل شد و پیامبر خدا را از خیانت ابولبابا آگاه کرد. از آن طرف ابولبابا هنوز از جای خود بلند نشده بود که فهمید چه اشتباهی کرده است و پی